ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید پیدا شدن نشانه های از اورانیوم با غنای 27% در فوردو موردی فنی و عادی است. مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه برگزار می شود. و نماینده ایران در سازمان ملل سخنان اخیر وزیر دفاع اسرائیل را محکوم کرد. یک روز پس از انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پیدا شدن آثاری از اورانیوم 27% غنی شده در تأسیسات هسته‌ای فوردو، نماینده ایران در آژانس موضوع را یک بحث فنی و عادی خواند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس که در حال حاضر در تهران است، به خبرگزاری ایرنا گفته برجسته‌سازی و سیاسی کردن یک موضوع فنی نشان دهنده تلاش بعضی برای مخدوش کردن فضای همکاری سازنده ایران و آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسانش در تأسیسات فوردو آثاری از اورانیوم غنی شده تا 27% پیدا کردند. در حالی که قرار است مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه برگزار شود، راهیافتگان به مجلس نهم برای تعیین رئیس این مجلس امروز دو نشست جداگانه ترتیب دادند. بنابر گزارش‌ها 151 نفر از نمایندگان مجلس نهم با تشکیل فراکسیونی با نام رهروان ولایت در نشست خود در روز شنبه علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت خود برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند. همچنین گروه دیگری از نمایندگان مجلس نهم در نشست جداگانه با عنوان نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم بدون رأی‌گیری غلامعلی حداد عادل را به عنوان نامزد خود برای ریاست این مجلس انتخاب کردند. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل را درباره مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران محکوم کرد. آقای خزائی در نامه‌اش به رئیس دوره شورای امنیت تهدید به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض آشکار اصول اساسی منشور ملل متحد و اقدامی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خوانده است. ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، حدود یک ماه پیش گفته بود که توافق‌های اولیه با ایران در مورد تأسیسات هسته‌ایش احتمال حمله نظامی اسرائیل را منتفی نمی‌کند. به رغم اینکه مسئولان خانه سینما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری گفته بودند از روز شنبه این نهاد صنفی بازگشایی می‌شود، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از تعویق بازگشایی خبر داده است. فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است بازگشایی خانه سینما باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت بگیرد. روز چهارشنبه شماری از کسانی که خبرگزاری فارس آنها را نیروهای حزب الله معرفی کرده بود در برابر خانه سینما تجمع کردند و با پاشیدن رنگ به تابلو این نهاد سینمایی شعارهایی بر در ورودی آن نوشتند. تیراندازی در یکی از شهرهای جنوب فنلاند روز شنبه دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. پلیس جوانی را دستگیر کرده که مظنون است از روی پشت بام ظاهراً به طور بی‌هدف تیراندازی می‌کرده است. مارکو تومینن، یکی از کارگاه‌های پلیس در منطقه، به خبرنگاران گفته که تقریباً هیچ سابقه‌ای از ضارب در پلیس نیست و او یک جوان 18 ساله است و پلیس در حال بررسی سوابق اوست. و به رغم اعتراضات نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، دوره نهایی مسابقات آوازی یوروویژن امشب در باکو، پایتخت این کشور، برگزار می شود. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدی. در اینجا نوبت می رسه به برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار. رحمان بوذری، روزنامه‌نگار که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد و یک ماهی هم زندانی بود، هفته پیش برای اجرای حکم 2 سال زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. رضا طالشی جلودارزاده روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش حکم یک سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به اجرای احکام رفت. او با وجود اینکه از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیماری‌های متعددی هم داره، مدتی زندانی بود و پزشک معالجش گفته بود که شرایط زندان برای وضعیت او مناسب نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان هم هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس‌دانا به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون نویسندگان متهم شده. او 6 ماه پیش در پی مصاحبه‌اش با شبکه بی بی سی و انتقاد از سیاست‌های دولت درباره حذف یارانه‌ها بازداشت شده و 1 ماه زندانی بود. سازمان گزارشگران بدون مرز 4 شنبه هفته پیش با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی ایران را درباره آنچه که فشار بر روزنامه‌نگاران نامید به شدت محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان نامیده و اعلام کرده که همکنون حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران در شرایطی نامناسب به سر می‌برند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نوشتن نامه به رهبری به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. آقای قدیانی در دادگاه از خودش دفاع نکرده و اعلام کرده بود دادگاه انقلاب غیر قانونیه، چون به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه. آقای قدیانی با وجود بیماری‌های جسمی و ناراحتی قلبی از حدود 2 سال پیش به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
حکمم ابلاغ نکردم. وکیل رفته بوده دادگاه، بهش من شفاهی دادن، ولی ابلاغ نکردم حکم.
محمود دردکشان، فعال سیاسی و از دوستان نزدیک آیت الله منتظری، هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان استان قم شد. او که پس از درگذشت آیت الله منتظری بارها بازداشت و زندانی شده، متهم است به تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانه عمومی. به گزارش برخی از منابع حقوق بشری، امیر سیف از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به تحمل 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این شهروند 28 ساله متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش، از شنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان یکی از کلیه هاش از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
ایشون به خاطر این اعتصاب کرده که میگه که اینا میخوام منو بکشن، اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن، حسین خواستار است بهشون مرخصی اعطا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیه‌هاشو از بین بردن. من از فرمانده کل گواه خواستارم جلوی اینا رو بگیرن، اجازه ندن که چنین کارا را بکنن.
علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی هم هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او که به گفته خانواده‌اش ناراحتی تیروئید و نوسان فشار خون داره، به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. جواد علیخانی فعال دانشجویی هفته پیش چند روزی به بند انفرادی زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از ناراحتی کلی رنج میبره و خونریزی داخلی داره، اما مسئولان زندان نه او رو به بیمارستان میبرن نه با مرخصی استعلاجیش موافقت میکنن. جواد علیخانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علیخانی پدر جواد علیخانی:
والله چند وقت این بچه مریضه، چرا نمیبره دکتر؟ چرا اجازه نمیدید من خودم ببرم دکتر؟ یا مرخصی بدید، یا با سند اجازه بدید، یا با مامور ببرید، یا ببرید هزینهش از من بگیرید. بچه داخل مریض اصلا نگاه میکنه به قیافه چاتش میگیره. الان 45 روز 2 ماه مریض داخلی داره، شب روز ناله میکشه، اونجا عذاب میکشه، جواب نمیدن، نمیبرن میکنه. هر موقع میگیم خودمون میبریم، خودمون میبریم. خودتون میبرید بعد از مردن، بعد از مرگ میخواییم ببریم؟
مصطفی تاج‌زاده از اعضای جبهه مشارکت هم در زندان دچار مشکلات جسمی شده. به گفته خانواده‌اش چشمان او به تازگی تار می‌بینن و بیماری‌های قبلیش مانند سینوزیت و آرتروز گردن هم هنوز باقیه. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند، یعنی تقریباً هر 4 ساعت 1 نفر. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی با انتشار این آمار اتهام بیشتر این افراد را ارتکاب جرایم مواد مخدری عنوان کردند. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته از نظر آمار بالای اعدام جزو 3 کشور اول جهان بوده و شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری همواره از حکومت ایران به دلیل آمار بالای اعدام انتقاد کردند. بشنویم نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر رو درباره اعدام‌های اخیر در ایران.
جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست. حتی بسیاری از قتل ها و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بودی که طی سالهای اخیر ردیف اول رو حائز شده. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر نشده آمار اعدام ها رو بده این است که در کنار اعدام هایی که خبر اونها در روزنامه ها یا در رادیو اعلام میشه، اعدام های غیر علنی و غیر رسمی هم وجود داشته و دارد.
هفته پیش وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانش وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. در این گزارش اومده که حکومت ایران در سال گذشته میلادی 659 نفر رو اعدام کرده و همچنان به سرکوب معترضان، بازداشت فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی و بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی ادامه میده. همزمان سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش حکومت ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. تازه ترین گزارش عفو بین الملل مواردی همچون سرکوب معترضان، نادیده گرفتن حق آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار در زندانها و اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و اعدام رو از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.